أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحث دو تا بحث اینجا داریم. یک بحث، بحث تفاوت اخبار و انشاء، یک بحث مفاد جمله خبریه و جمله انشائیه. در تبیین، در مرحله اول بحث رو ابتدا اختصاص میدیم به جایی که جمله خبریه یک اسنادی در ذهن متکلم گاهی اوقات جمله خبریه در جایی هست که گوینده اعتقاد داره به مضمون جمله خبریه، گاهی اوقات جمله انشائیه در موارد انشاء حقیقی، حالا جمله طلبیه را در نظر بگیریم، جمله طلبیه در مواردی که طلب حقیقی وجود داره. این دو تا جمله را ما با هم مقایسه میکنیم. جمله خبریه ای که همراه با اعتقاد گوینده هست و جمله انشائیه ای که همراه با طلب حقیقی هست. اونجاهایی که موارد طلب حقیقی نیست یا گوینده اعتقاد نداره به مضمونش، اون رو بعد از اینکه مفاد جمله خبریه و جمله انشائیه رو صحبت کردیم، اون رو هم برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. فکر میکنم اون رو بعداً صحبت کنیم مناسب تر باشه. ما عرض کردیم که مفاد معانی حرفیه چیز، مفاد جمله تام یک فعل نفسانی اسناد هست، یک سری در نفس انسان یک فعل اسناد تحقق پیدا میکنه. اسناد غیر از نسبته، نه، یعنی ما جوهر نسبت ناقصه با نسبت چیزی که به نام نسبت تام به کار میبرن متفاوته. نسبت تام این هست که یک فعلی در نفس انسان تحقق پیدا میکنه، اون فعل به وسیله لفظ ازش حکایت میشه. حالا اون فعل میتواند فعل اسناد باشه، اون فعل میتواند فعل طلب باشه. و به خلاف مواردی که اسناد نسبت ناقص است، به اصطلاح نسبت ناقص عرض کردیم، اون چیزی هست که مفاهیم رو به هم دیگه ملزم میکنه، مفهومهای متعدد رو تبدیل میکنه به یک مفهوم واحد مرکب. نسبت ناقصه در مقام ترکیب مفاهیم به کار میره و مفاهیم تصوری رو به مفاهیم تصوری مرکب تبدیل میکنه، ولی نسبت تامه نه، اون چیزی که نسبت تامه میگن یک نوع اسنادی هست، یک نوع فعلی از افعال نفسانی رو محقق میکنه. یعنی یک فعلی از افعال نفسانی در نفس متکلم شکل گرفته، به وسیله اون فعل رو در متکلم در هنگامی که اون فعل شکل گرفته جمله خبریه رو به کار برده. یک طلب حقیقی در نفسش وجود داره، در هنگام اون طلب حقیقی اون جمله طلبیه رو به کار میبره. این اجمال قدی که عرض کردم. تفاوت جمله خبریه با جمله انشائیه، هر دو اینها در اون در حاکی از یک فعلی هستند، ولی اون محکیشون گاهی اوقات خودش فعل حاکیه، گاهی اوقات اون محکی دیگه فعل حاکی نیست، ولی هر دو اینها از یک نحو حکایت برخوردار هستند، هم جمله خبریه هم جمله انشائیه. البته این حکایتی که میخوام بگم توضیح داره که عرض میکنم. خب این و صدق و کذب به اعتبار این نیست که صدق کذب کلام، صدق کذب کلام به اعتبار اون محکیشه. اگر محکیش صادق باشه جمله صدق است، یعنی اون محکیش اگه مطابق واقع باشه اون صدق است، اگر محکیش مطابق واقع نباشه اون کذب است. ولی در جملات طلبیه چون اصلا محکی نداره دیگه صدق و کذب در موردش معنا نداره. این یه اجمالی، یه مقدار تفصیلی بیشترش رو در مرحله دوم عرض میکنم. در مورد مرحله دوم که مفاد جمله خبریه و جمله انشائی است، ابتدا یه سری از بحثایی که ما سابق در مورد وضع و پدیده وضع می‌کردیم اونها رو مرور کنیم برایشون. شهید صدر وضع رو، یعنی قرن اکید بین لفظ و معنا می‌دانند، که نتیجه این بحث این هست که علقه وضعیه رو یه علقه تصوریه می دانند و هدف وضع رو این می دانند که به وسیله لفظ تصور معنا ایجاد بشه، و این معنا رو هم در جملات افرادیه قائل هستند هم در جملات تامه قائل هستند. علقه وضعیه رو یک علقه تصوریه می دانند و دلالت کلام بر قصد متکلم رو به سیاق و چیزهای دیگه می دانند و میگن علقه وضعیه همون علقه هست که اگر این لفظ از متکلم غیر ذی شعور یا اصلا از جدار و غیر اصلا چیز حاصل بشه، از یک شخصی سهواً غفلتاً سر بزنه، از یک غیر انسانی اصلا سر بزنه، یک معنایی به ذهن مخاطب میاد. علقه وضعیه ناظر به این جهت هست. خب آقای شهیدی وضع رو طبق معنای شهید صدر معنا نمی کنه، ولی علقه وضعیه رو همین میدونه. علقه وضعیه رو و دلالت وضعیه رو دلالت تصوریه میدونه. ما عرض میکردیم نه، مطلب اینجور نیست، مطلب اینجور نیست و علقه وضعیه تصدیقیه است. ما دو مرحله بحث داشتیم. یک مرحله بحث اینه که در مفاهیم افرادیه، یکی در مفاهیم جملات تام. در هر دوش ما الغه وضعیه رو تصدیقیه میدانیم نه تصوریه. به این معنا عرض میکردیم اصلا استعمال این هست که متکلم وضع این بود که متکلم لفظ رو به یک معنا نشانه برای معنا قرار بده، قالب برای معنا قرار بده، حالا به هر معنایی که قبلا هم در موردش توضیح دادیم. به این معنا که هدف وضع این هست که لفظی که از متکلم ذی شعور سر می زند سبب شود که معنا به ذهن مخاطب خطور داده شود. علقه وضعیه بین لفظ صادر از متکلم ذی شعور و عالم به وضع و ملتفت به وضع و معناست، و علت دلالت لفظ بر معنا را هم این می دانستیم که متکلم چون در صدد سیر بر طبق روش واضع هست، چون میخواد هدف واضع رو عملی کنه، این نکته این که متکلم در مسیر وضع کلام هست، بنابراین این لفظ رو در جایی به کار برده است که این معنا بخواد این معنا رو افهام کنه. البته یه چیز شبیه معنای تعهد، البته تعهد یک ملازمه دائمی برقرار میکرد، اون یا صیغش این بود که هر وقت من معنا رو اراده کنم لفظ را بیاورم، یا هر وقت لفظ را بیاورم من معنا رو اراده کنم. ما میگفتیم این درست نیست، چون اگر این باشه که هر وقت لفظ را بیاورم معنا را اراده کنم، این معنای خاص را اراده کنم، معناش نفی اشتراکه، چون این لفظ ممکنه یه بار این معنا را اراده کنم یه بار معنای دیگر اراده کنم، این و اگر این معنا را بخوام افهام کنم این لفظ را بیارم، این لازمش نفی ترادفه. نه، این نیست. ما میگیم وضع این هست که این لفظ صلاحیت دلالت بر معنا پیدا کنه، این لفظ بتواند نشانه بر معنا باشه، نه ملازمه از ناحیه لفظ با معنا هست، نه ملاحظه از ناحیه معنا نسبت به لفظ هست. این لفظ صلاحیت افهام این معنا رو داشته باشه، ولو لفظ دیگه هم همچه صلاحیت رو داشته باشه، افهام این معنا به وسیله این لفظ انجام بگیره، ولو اینکه افهام معنا به وسیله لفظ دیگه هم بتواند انجام بگیرد. بنابراین و دلالت این یه همچی تعهد ملازمه‌ای برقرار نیست. منشأ دلالت هم تعهد نفسانی نیست. منشأ دلالت این هست که متکلم در مسیر واضح میخواد قدم بذاره. چون متکلم در مسیر واضح قدم میگذاره و قرینه هم به تعیین مراد، تعیین در جایی که لفظ و معنا بینشون در معنا متعدد باشه، قرینه بر تعیین مراد هم قرار داده. از یک طرف قرینه بر تعیینه، قرینه معینه به کار برده، از یک جهت هم در مسیر واضح داره قدم میگذاره برای تأمین هدف واضح این لفظ رو به کار برده. همین معنا باعث میشه که این لفظ رو که به کار برد این معنا رو افاده کنه. مثلا عرض کردم، فرض کنید یک کسی که اسم بچهشو میذاره محمد، من متکلم چون واضح اسم بچهشو گذاشته محمد، من این محمد رو به کار بردم، محمد رو به تبع واضح به دنبال، یعنی اقتداء به واضع کردم. متکلمی که اقتداء به واضع کند در استعمال، این اقتداء به واضع منشأ دلالت لفظ بر معنا هست. و این اقتداء یک فعل اختیاریه، فقط در جایی که این لفظ از شخص مختار صادر بشه، مختار عالم به وضع، قاصد اقتداء به واضع، از اینها سر بزنه. بله، خیلی وقتها در طول استعمالات عدیده یک نوع علقه تصوری ایجاد می شود، ولی اون هدف وضع نیست، اون همیشگی هم نیست، دائمی هم نیست، قالبیه، و اون یک مفهوم دیگری هست، نتیجه وضعه. هدف وضع نیست، نتیجه وضع هست که یک علقه تصوریه، و الا آن چیزی که ابتداءً دلالت لفظ بر معنا را ایجاد می کند این است که متکلم در مقام پیروی از واضع هست. این البته باید احراز بشه، طبیعتاً احراز باید بشه که متکلم عالم هست به وضع، متکلم در مقام پیروی از واضع هست، همینجوری این الفاظ رو به کار نمیبره. و اون بنابراین چون در این مقامات هست، این لفظ دال بر این هست که متکلم قصد افهام اون معنا رو داره، چون وضع برای قصد افهام معنا ایجاد شده، هدف وضع قصد افهام معناست. خب اینی که حالا من مطلب رو بافترش بکنم، این که ما میگیم قصد افهام معنا یعنی این که در این قصد افهام معنا که میگیم، در موارد تصوری، در موارد مفاهیم افرادی و جملات تامه خبریه و جملات طلبیه و جملات انشایی فرق داره، اینا با هم دیگه متفاوته. جایی که عرض کنم خدمت شما، جمله افرادیه باشه، مفهوم افرادیه باشه، یک تصوری در ذهن متکلم شکل گرفته، متکلم میخواهد به مخاطب افهام کند که من این تصور در ذهنم شکل گرفته، این تصور در ذهن من شکل گرفته. در موارد تصدیق، یک تصدیقی، یک فعلی در ذهن متکلم شکل گرفته، متکلم میخواهد این که همچی فعلی در ذهنش شکل گرفته رو به مخاطب افهام کنه که همچی فعلی در ذهنش شکل گرفته. نمیخواد خبر بده از این که این فعل ببینید در مواردی که جمله خبریه به کار می رود، این جمله خبریه گاهی اوقات با اعتقاد گوینده همراهه، گاهی اوقات با شک گوینده همراهه، گاهی اوقات با اعتقاد عدم گوینده همراهه، ولی همه اینها یک جامعی داره. اون جامع مرحوم آقای هاشیخ بنابر نقل آقای عراکی، حالا من دوره رو نگاه نکردم، آقای عراکی در اصول فقهشون از مرحوم آقای هاشیخ نقل میکنن که مفاد جمله خبریه تجزم به نسبته، نه اعتقاد واقعی، جزم به نسبت، تجزمی که در موارد اعتقاد به نسبت و در موارد شک در نسبت و در موارد اعتقاد عدم وجود دارد. من حالا به جای تعبیر تجزم تعبیر دیگر رو میکنم، ادعای تحقق نسبت، ادعایی که هم در موارد اعتقاد واقعی باشد، هم در موارد، به تعبیر دیگه من بگم، من در اخبار از وجود نسبت میخواهم بدم، این اخبار در واقع ناشی از اینه که من یه ادعا میکنم که نسبت تحقق دارد. این ادعا چه برخواسته، این ادعا چه در ضمن اعتقاد واقعی باشد، چه در ضمن شک و چه در ضمن اعتقاد عدم باشد، من یک ادعا تحقق نسبت میکنم و لفظ کاشف از این ادعاست و این ادعا حقیقیه. توجه فرمایید، دلالت لفظ بر این ادعا دلالت علت بر معلول است. سنخ این دلالت از سنخ دلالت امور تکوینیه است. امور تکوینیه که ناشی از وضعه. من اینو میخوام یه توضیح بدم. ببینید، وضع این بود که ما میاییم بین به کار بردن لفظ و افاده یک معنا یک سببیت و علیت تکوینی ایجاد میکنیم. مرحوم آقای هاشیخ در درر اشکال کرده بودند که لفظ نمیتواند دال بر معنا باشه، علت تکوینی معنا باشد، چون علیت یک امریست نمیتونه من ایجادش بکنم. خب ما اشکالمون این بود که نه، میتوانیم علیت تکوینی رو ایجاد کنیم. چرا؟ در جایی که من در مقام اقتداء به گوینده هستم، واضع هستم، اقتداء به واضع و پیروی کردن خط به واضع سبب میشود که من لفظ رو که به کار میبرم همراه با او یک معنایی رو هم اراده کرده باشم، حالا چه معنای تصوری چه معنای تصدیقی. پس لفظ من علت معنا هست، یعنی علت قصد معنا هست. یعنی سامع وقتی لفظ رو از متکلم میشنود با توجه به اون مقام خاصی که از متکلم درک کرده است، میداند متکلم در مقام اقتداء به وضع است، عالم به وضع است. چون در مقام اقتداء به وضع است و در مسیر تحقیق هدف وضع قدم گذاشته است، لفظش از قصد معنا، قصد افهام معنا حکایت میکنه، یا از اون فعلی که در نفس گوینده تحقق داره حکایت میکنه. این حکایت، حکایت تکوینی است، علیت تکوینی است، نه علیه. بنابراین اون فعلی که این لفظ از او حکایت میکند، اون فعل ادعاء ال عرض کنم خدمت شما ادعاء نسبته. این معنایی که مرحوم آقای خویی تعبیر میکنند که معنای درستی هم هست، من میخوام بگم که روح مطلبی که مرحوم آقای خویی دارند، روح مطلبی که مرحوم آقای خویی دارند که ایشون میفرماید معنای جمله خبریه قصد اخباره و معنای جمله انشاییه قصد ابراز یک معنای نفسانیه، قصد ابراز یک معنای نفسانیه. این مطلب در موارد اخبار و در موارد طلب درسته، یعنی از الفاظ بذاریم کنار، چون یه سری چیزهایی وجود داره به اصطلاح الفاظ این وسط وجود داره، اون اینه که حالا میگم اون الفاظ چیه که باید کنار گذاشته بشه. روح قضیه این هست که ما لفظ رو که به کار میبریم، این لفظ دال تکوینی بر قصد متکلم در موارد مفاهیم افرادی، دال بر قصد اختار اون معنای افهامی به ذهن متکلمه. در در موارد جملات تامه یه خبریه دال بر قصد اخبار معنای ثبوت نسبت در خارج یا لا ثبوت نسبت در خارجه. در موارد جملات انشائیه دال تکوینی بر این که یک صفت نفسانی در نفس متکلم وجود داره. فقط این توضیحی میخواد. اون توضیح اینه که اون صفت نفسانی که در نفس متکلم هست حتما طلب حقیقی نیست. طلب ادعایی ممکنه باشه. طلب ادعایی ممکنه باشه. ببینید یک امر وجدانی هست که این امر وجدانی مرحوم آخوند رو وادار کرده به اینکه یه چیزی به نام طلب وجود انشائی تفسیر کنه. اون اینه، مرحوم آخوند می‌فرمایند که بل وجدان در مواردی که جمله طلبیه همراه با طلب حقیقی هست و مواردی که جمله طلبیه به قصد مثلا تحکم طرف هست یا در موارد تعجیز، تسخیر و معانی مختلفی که برای طلب میگن، معنای طلب یکیه. خب ایشون به خاطر همین یه چیزی به نام طلب انشائی تفسیر کرده. طلب انشائی که با لفظ ایجاد می شود، لفظ منشأ ایجاد اون طلب هست. خب این رو ایشون تصویر کرده. به نظر می رسه که نه، مطلب اینجور نیست. یه مقداری از مطلبش درسته، یه مقداری دیگه از مطلبش درست نیست. اون اینه که در مواردی که طلب به استعمال صیغه طلبیه به خاطر وجود طلب حقیقی در نفس است و در مواردی که به خاطر وجود طلب حقیقی نیست و انگیزه چیز دیگری هست، در همه موارد استعمال یک استعماله، ولی نه اینکه یک چیزی به نام طلب انشائی داریم. ادعا و طلب هست. ادعا طلب با لفظ ایجاد نشده. ادعا طلب لفظ حاکی از ادعا محکیه صیغه طلبیه است. و این اشکالی که آقایون میکنن که مگه لفظ میتواند، یعنی در واقع ایجاد کند یه چیزی رو، درست هم هست. لفظ مگه وجود حقیقی داره؟ معنا نداره که لفظ اون وجود رو ایجاد کنه. امر حقیقی تابع چیزهای خودشه، علل خودشه. طلب، طلبی که در نفس متکلم شکل میگیرد، تابع این هست که عوامل طلب ایجاد بشه. ادعای طلب هم که ما میگیم نه از لفظ ایجاد میشه، لفظ حاکی از اونه، ولی معنای دلالت لفظ بر این صفت یک دلالت تکوینیه است. ببینید نکته ای رو که میخوام روش تکیه کنم این نکته است. به نظر میرسد که اولا بین جملات انشائیه با جملات طلبیه و جملات خبریه باید فرق گذاشت. مفاد الفاظ یعنی جملات، جملات بعضی هاشون مفاد ایقائی دارند، بعضی هاشون مفاد ایقایی ندارن. ایقایی یعنی همون ایجادی. اون چیزی که ایجادی هست یعنی خود لفظ یک معنای رو ممکنه ایجاد کنه. کجا؟ جایی که اون معنای اعتباری باشه. معنا اگر اعتباری باشه، من میتوانم با لفظ معنای اعتباری رو ایجاد کنم. من در عالم نفس خودم میگم هر وقت من لفظ رو ادا کردم یک معنا رو اعتبار کرده باشم، اشکال نداره. من یک حقیقت اعتبار، یک قضیه شرطیه است. شرط قضیه رو ممکنه من تلفظ بلفظ قرار بدهم. میگم هر وقت من در عالم نفس خودم این امر رو اعتبار میکنم، این امر رو اعتبار میکنم که هر وقت لفظ را تلفظ کردم به قصد ایجاد، لفظ را تلفظ کردم به قصد ایجاد، من اعتبار کردم ملکیت مشتری را. پس بنابراین آقای خویی اینجا در جملات انشائیه، یعنی انشاء بیع، انشاء ملکیت، انشاء طلاق، ایشون میگه این ابراز صفت نفسانی است، که انه یک صفت نفسانی، یک اعتبار نفسانی وجود داره، من این صفت نفسانی رو ابراز میکنم. این مطلبی که مرحوم آقای خویی فرموده هم درست است هم غلط است. من یک صفت نفسانی در نفس خودم وجود داره، اون صفت نفسانی اعتباره، این اعتبار در نفس من وجود داره، ولی این اعتبار به نحو قضیه شرطیه است. این قضیه شرطیه شرطش تحقق لفظ است، بدون تحقق لفظ این قضیه شرطیه فعلیت پیدا نمی کند. ببینید یه چیز وجدانی ما داریم، اون اینه که منی که اولا این نکته رو عرض بکنم، انشاء در موارد ما انشاء رو با طلب جدا میدونیم. حالا به جای اینکه ما انشاء تعبیر بکنیم، ما سه جور مفاد داریم: یک اخبار، یک ایقاع، یک طلب. ایقاع که بعضی از این ایقاع به انشاء یاد میکنن، این ایقاع در موارد جملات طلبی، جملات بعتو، اشتریتو و طلقتو، نمیدونم امثال اینها به کار میره. وجدانن در مواردی که اثر بر بعتو و اشتریتو اغلاءن و شرعن بار نمی شود، من یک اعتبار شخصی دارم. بنابراین این مسلکی که مرحوم آخوند ملتزم بهش میشن درسته، نه مسلکی که آقای روحانی به مشهور نسبت میده. یک نکته دوم این که وجدانن اون معنای اعتباری در تحققش لفظ دخالت داره. اینم دو. نکته سوم این که وجدانن یک صفت نفسانی ورای لفظ هم وجود داره که لفظ از او حکایت میکنه. یعنی ما میخواییم سه تا مسلک رو در هم بیامیزیم و بگوییم هر یک از این مسالک از واقعیت بهره‌ای دارند. یکی مسلک مرحوم آخوند که میفرماید که ما متوقف نیست جملات ایقاعیه به اینکه اعتبار شرعی یا اعتبار عقلایی وجود دارد داشته باشد. در مواردی که اعتبار شرعی و اعتبار عقلایی وجود ندارد هم انشاء تحقق دارد. یک، این مطلب کاملا درسته. نکته دوم این که این جملات ایقاعی هستند به یک معنایی، ابراز ماف نفس هم هستن به یک معنایی. یعنی هم معنای مرحوم آخون درسته که اینا ایجادی هستند، هم معنای مرحوم آقای خویی درسته که این ابراز ماف نفس هستند. ولی به چه معنا؟ ما یک اعتبار به نحو قضیه شرطیه داریم، این اعتبار در نفس متکلمه. یه اعتبار فعلی داریم، این اعتبار فعلی به وسیله لفظ ایجاد میشه. چطور؟ چون در اون اعتباری که در نفس متکلم است، موضوعش تلفظ به لفظ است. اینو میخوام بگم. ما شرط. چی؟
شرطش موضوع.
موضوع یا شرط، اونش مهم نیست. موضوع که میخوام بگم، چون اون رو ممکنه به نفع قضیه عملیه تفسیر کنید، ممکنه برای قضیه شرطیه تفسیر کنه، موضوع که میخوام بگیم موضوع باشد یکیه اینجا، بستگی به نحوه ارائه قضیه است. و بحث سر این هست که محصل عرض ما این هست که ما یک اعتبار شرطی در نفسمان داریم. این اعتبار شرطی در نفس موضوعش این است که من در نفس خودم اعتبار کردم که هر وقت تلفظ به این لفظ کنم اون معنا رو اعتبار کردم، بنابراین من با تلفظ به لفظ به تو و اشترای تو ملکیت رو اعتبار میکنم. لفظ دخالت داره در اون اعتبار، ولی دخالت از سنخ دخالت تحقق شرط در فعلیت قضیه شرطیه، در اصل اون اعتبار دخالت نداره، اعتبار قضیه شرطیه است. اون قضیه شرطیه ورای لفظه تو نفس متکلم شکل میگیره. اینی که آقای خویی میگن لفظ ابراز ما فعل معنا سرفته، ابراز ما فعل، ابراز یک صفت نفسانی، ولی اون صفت نفسانی قضیه شرطیه است و اون قضیه شرطیه شرطش تلفظ به لفظ قاصدن به این تحقق المعناست. بنابراین هم مسلک مرحوم آخون درسته که میگن ایقائیه. ایقاء نسبت به چی؟ نسبت به مرحله فعلیت، یعنی به وسیله لفظ اون فعلیت تحقق پیدا میکنن. هم مسلک مرحوم آقای خویی درسته که سیاق انشایی مبرز یک صفت نفسانی هستن. اون صفت نفسانی چیه؟ اون قضیه شرطیه، یعنی مرحله جعل. ما اون قضیه یک مرحله جعل داریم، یک مرحله مجعول. نسبت به مرحله مجعول ایقائیه، نسبت به مرحله جعل ابرازیه. این محصل عرض ما. حالا وقت گذشته، من این رو فردا با بیشتر توضیح میدم. به نظر میرسه که خیلی وقتا این نکته رو من بارها شاید عرض کرده باشم، یک امور وجدانی هست، اختلافات آیون در این هست که هر کدوم قسمتی از یک امر وجدانی رو گرفتن، اون قسمت رو بسط دادن و سایر نکات وجدانی از مغفول عن واقع شده، و الا این مبانی هر کدوم قسمتی از واقعیت رو دربر داره. حالا این رو من باز فردا توضیح میدم. محصل عرض من، حالا این جنبندی بکنم، به نظر میرسه که این معنای ایقائی در موارد طلب نیست. ما تقسیم بندی سگانه باید بکنیم. این تقسیم بندی که مرحوم شیخ رضی فرمودن که جملات یا خبریه است یا ایقائی است یا طلبیه. جملات ایقائی غیر از طلبیه است. در موارد ایقائی و طلبیه هر دوشون در یه جهت مشترک هستند و اون ابراز ما، ابراز یک صفت نفسانیه. البته اصلا ابراز صفت نفسانیه جامع بین همه موارد چیز هست. حالا تعبیر بهتر بگم، ما ابراز صفت نفسانیه در همه جملات وجود داره، چه جمله خبریه، چه جمله ایقائیه، چه جمله طلبیه، همه اینا ابرازیه. ولی یکی از اینها ابراز فعل حاکیست، یکی ابراز فعل غیر حکاییست. اینو حالا فردا بیشتر توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.